أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن که رابعها الملک، چهارمین شرط از شرایط برای وجوب زکات و تعلق وجوب به شخص این است که مالک باشد. اون اجناسی را که زکات بهش تعلق میگیره در با حد نصاب در ملکیتش باشد، زکات بهش تعلق میگیرد. متفرع بر این میشه فلا یجب الزکات، فلا تجب الزکات در کجا. همینجوری که شرط اول بلوغ بود، گفتیم شرط اول تعلق تکلیف زکات این است که شخص بالغ باشد. خب متفرع بر این فلا تجب الزکات علی الصبی یا علا غیر البالغ. دوم گفتیم باید عقل شرط، عاقل باشد. فلا تجب الزکا بر مجنون. سوم گفتن باید حر باشد. فلا تجب الزکا علی المملوک، علی العبد. اینجا میگیم باید مالک باشد. متفرع بر این میشه فلا تجب الزکا بر کسی که مالک نیست. این یه توضیحی میخواد. یه وقت هست کسی اصلا مالک نیست، هیچ مال نداره، از گندم نداره، درهم و دینار نداره، اینو نمیشه بهش گفت زکات بهش واجب نیست. سالبهی به انتفاع موضوعی از مال نداره. پس اینجا باید یه قیدی باشد که معنا داشته باشد، زمینه وجوب باشد. بگیم چون این شرط نیست پس زکات واجب نیست. لذا سه مورد رو امام تصریح میکنن. شرط ملکیت هست، باید مالک این مال باشد. نمیگیم فلا تجب بر کسی که مال نداره، فلا تجب بر موهوب قبل القبض. اگر کسی مالی به مقدار نصاب به کسی هبه شد، یک کسی به دیگری این مقدار دینار هبه کرده، عقد صیغه عقد هبه را خوندن، وهبتو که این دنانیر را، اونم گفت قبل تو، قبول کردم، خوش آمد، مرحبا، دست شما درد نکنه، اما هنوز قبض نداده، تحویل اون طرف نداده. اینجا میگیم بر اون که موهوب له زکات واجب نیست، با این که هبه شد، میگیم چون شرط تملک نیست، هنوز به ملکش وارد نشده، وقتی قبض کرد موهوب رو اون وقت مالک میشه. از اون وقتی که قبض کرد اگر حساب میکنیم از حالا تا یک سال بموند زکات دارد. پس نمیگیم کس یشترت و ملک، بنابراین فلا یجب بر کسی که مالک نیست. یکی میگیم فلا یجب بر کسی که مالی بهش هبه شده ولی هنوز شرط ملکیت تحقق پیدا نکرده. پس زمینه دارد مش بهش مالی هبه شد، اما چون هنوز مالک نیست، شرط ملک محقق نشده، وجوب نیامده. این مورد اول بود که فرمود فلا تجب زکات بر موهوب قبل القبض. دومیش علل قرض بود، فلا تجب الزکا بر کسی که مالی رو قرض کرده ولی هنوز تحویل نگرفته. باز اینجا هم اگر کسی مالی رو داد به شخصی یه تعدادی دنانیره در یک کیسه هست، میگه آ من این پول را، پول نقد در دینار میدم به شما به عنوان قرض الحسنه. اونم قبول میکنه، بلند میشه میره و برگرده پول تحویل بگیرد، مشکلی براش پیش میاد، میمونه تا یه سال طول کشید این قرض رو تحویل نگرفت. شرط این که مالک این مال قرض بشه قبض بود، باید قبض بکنه. تا مادامی که نگرفته، تحویل نگرفته، مالک نیست. پس مال رو بهش قرض دادند، اما چون هنوز مالک نشده زکات بهش واجب نیست. پس یشترتو در تعلق زکا الملک، تا مادامی که قبض نکرده مالک نیست، چون مالک نیست زکات بهش تعلق نمیگیره.
پس هر کسی هر وامی بگیره زکات به اون وام تعلق میگیره.
مالک چیزایی باشد که مالک میشه، منتها زکات در جاییست که از اون اجناس باشه. بله، گندم رفته قرض گرفته، گندم و جو قرض گرفته، یا مثلا درهم و دینار قرض گرفته، هول درهم، درهم و دینار، بله بله، پول نیست، درهم و دینار، اونم یک سال از موقعی که میگیره تا یک سال، هول در شرط.
خصوص درهم و دینار مد نظر علما یا حکام مسمای درهم و دینار که شامل دلار و تومن و
نه نه شامل اونا نمیشه. درهم و دینار به طلا، به ذهب و نقره، طلا و نقره است. عرض کنم که اینو گفتیم. پس در قرض تو ذهن بعض آقایونم تعجب می آمد، مالی رو که انسان قرض گرفت مالک میشه، ملک از ملکیت اون مقرض رفت بیرون، با قرض که تحویل اون طرف داد ملک تلق اون آغاز، منتها بدهکار، باید بعد از مدتی که تعیین کردن یک سال دو ساله برگردونه، اما الان مالکه. یه سال باید، یک سال باید بموند پیشش. خیلی خوب باشد، زکات شو باید بده. نه هیچی، حالا روایتش هم میخونیم. این روایت
در مورد گندم همون دقیقه باید زکاتش بده؟
بله. نه در اون حول شرط نیست، فقط در هم و دینار حول داره. در زکات همون موقع که خرمن رو ضبط کردن همون موقع واجب، اگر همون جا داد بهتر. بله؟ خب اون که میاد قرض میگیره که به اون زکات وارد جب نیست، اون که قرض میگیره مالک میشه، زکات گندم به اون که در ملکشه و چی در ملک او این گندم به وجود آمده، توجه فرمون. اون که قرض میگیره نه، نه اون زکات نداره، زکات نداره،
نمیرسه.
نه عرض کنم که حالا بعد میرسه، اینو میرسیم بعد. دو تا روایت اینجا داشتیم، این روایت توجه کن، یک شدی روز خوندیم صحیحه یعقوب ابن شعیب بود، دیروز خوندیم قال سألت. بله، نه اینو برای اینکه ملک، ملک ملکیت میاره، حالا اونم عرض میکنم. ان الرجل یقرض المال للرجل، یک کسی مالی رو به دیگری قرض میده، از سنه و سنتین و سلاس او ما شاء الله. ببینید این ظهور، این که میگه قرض میده تا یه سال یعنی تحویلش میده، ظهور در این دارد که یک کسی یقرض مال را للرجل از سنه یا سنتن یا الا ماشاءالله سالهای سال، ظهور در این دارد که یقرض یعنی تحویلش میده، قرض میده ظهور در این داره که داد به اون طرف به عنوان قرض. اون وقت علامن الزکا، زکات به کی واجب میشد؟ علل مقرض، اون که قرض داد به او زکات تعلق میگیره. او علل مستقرض، اون که گرفت به عنوان قرض گرفت. فقال، امام دوار دادن جواب دادن، علل مستقرض، مال زکات به مستقرض که تحویل گرفته به او تعلق میگیرد. لأن له نفعه، برای اینکه نفعش پس انتفاع داره میبره در دستشه. له نفعه، نفعش به او میرسه. ماخ علیه زکاتو. این روایت
شخصی نمیگن ماله، میگن قارض. بعد مگر اینکه قرض پس نده باشه،
من همون پس نده میگن مال مردم رو گرفت نداد. توجه فرمودید. اما مال وقتی همین روایت داریم میخونیم که کسی به کسی قرض داد او مالک میشد، لهو نفعه، نفع این مال به مالکش میرسد. لهو نفعه، نفع مال اوس، انتفاع میبره، در ید اوس، تصرف کرده، بنابراین علیه زکاتو. پس از این ما استفاده میکنیم، اجازه بدید، از این استفاده میکنیم که پس در قرض دفع هم شرطه، باید تحویل بده که به ملک او در بیاد. از وقتی گرفت مالک میشه و وجوبم برای زکات تعلق به او میگیرد.
خب زکات که مثل خمس نیست که به ارباح تعلق میگیره، به ایون تعلق میگیره، به عین مال تعلق میگیره، یه دهمش میگیره.
بله.
پس این استدلال بر این که لهو نفعه، ما که از منافع نمیخوایم زکات بدیم، ما از اصل
نه، این لهو نفعه دلیل ملکیت هم خواد بگه. از این جد که میگیم لهون یعنی مالک است. همین که تعجب میکنید که امام فرمود لهو نفعه یعنی مالک شد. پس کسی که مالی رو قرض میگیره مالک میشد، لهو نفعه، چون مالک شد زکات هم بشه، زکات هم به اون که مالک تعلق میگیره. این یک روایت. روایت دوم عرض کنم که بله، روایت حسنه زرار است. اون روایت اولی که خوندیم روایت پنج از باب هفت از ابواب من تجب علیه الزکا، روایت پنج از باب هفت. این روایت حسنه زرار روایت یکی از همون بابه. قال قلت زرار است، میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام رجلون دفع الى رجل مالا قرضا. ببینید دفعه داره، تحویل میده. دفع الى رجل مالا قرضا، تحویل داد به او به عنوان قرض. الا من زکاتو، الا المقرض او الا المقترض، زکات به کدومشون واجبه؟ اونی که مقرض است و مال رو داد به اون طرف به عنوان قرض، باید مالی رو که داده به او زکاتش هم بده، یا نه مقترض، اون که گرفت مالک شد او باید زکات بده. امام فرمود قال الله بل زکاتها ان کانت موضوعتا عنده حولا علی المقترض. مقترض گرفته اخذ کرده، فرمود اگر این مال پیشش یک سال موند زکاتش واجب است، چون حول شرطه. پس دفع الی شخص مالی را به عنوان قرض، زکات به کی تعلق میگیره؟ فرمود اونی که اخذ کرد، از اون تاریخ باید حساب بکند. اگر یک سال پیشش موند همون مقترض باید قرض، باید زکاتشو بده. پس از اینجا معلوم شد دفع موجب ملکیته. زمان حول را باید از زمان ملکیت حساب کنیم، از اول زمان ملکیت. فرمود اگر بقیه اندهو، یعنی از موقعی که گرفت حساب بکند، اگر یک سال پیشش مون پس از اینجا ما میفهمیم که اخذ مال به عنوان قرض این شرطه، شرط هست تا واجب بشه. حولم که معتبره، پس از اون موقع تا یک سال گرفته تا یک سال پیشش بمونه وقت بهش واجب میشد زکات. هم ملکیت رو میفهموند، هم دلیل میشد برای این که اون کسی که مال رو گرفت مالک است، پس زکات باید بده. و هم شرط قبض رو که از وقتی گرفت باید حساب کنند، از همون هینی که گرفت تا یک سال.
یا هم متضرر میشه دیگه، این گندم خریدا پس کنید یک خروار یه مقدارشم زکات بده و ضرر کنید.
قرض گرفته،
قرض گرفته بلاخره ضرر میکنه.
اگه خاص بود که نمیگفتین ضرر میکنه.
نه حالا اینجا بحث گندم هم نیست، چون حول شرطه درش. دیناره رفته، بله یه مقدار دیناری، 1000 دینار قرض گرفته، یک سالم شش موده مالک شد، شرطش حوله. از زمانی که مالک شده تا یک سال زمانی گذشت، خمس برش واجب، باید چیز زکات برش واجب.
گیرم که این بنده خدای مادر مرده 10% سود کرد، این 10% که باید بده زکات.
خوشت بده دیگه. حالا بله فرمودن قال الله بل زکاتها انکانت موضوع، بل زکاتها انکانت، شرط میکنن چه وقت زکات میاد؟ انکانت موضوعتن اندهو حولا، از اون موقعی که گرفت، چون گفت دفع الیه مال را، انکانت موضوعتن اندهو حولا، اگر یک سال این مال پیشش باقی موند، علل مقترز زکاتها، علل مقترز اون تا با این شرط، زکاتها علل مقترز که میگیره، به شرطی که از زمانی که گرفت یک سال در اختیار او باقی بماند. قل تو، اجازه بدید روایت رو تمام کنیم. قل تو فلیس علل مقرز زکاتها، فرمودید بر مقترزه، مقرز نباید زکات این مال را بده. امام فرمود قال الله یزکی یزک، بله فرمود لا یزک المال من وجهین فی عام واحد، گفتیم باید مقترز زکات بده دیگه، نباید مقرز هم زکات بده، یه مال را در یک سال دوبار زکات نمیدن. فرمود لا یزک المال من وجهین فی عام واحد ولیس علی دافع شیئون، اونی که قرض داده تحمیل دیگری داد، او برش چیزی نیست. لیس علی دافع شیئون لانه لیس فی یده شیء، در دستش پولی نیست، مالک چیزی نیست. انما المال فی ید الاخر، مال در سه دیگر یا تو لغت نسخه بدل دارد فی ید الاخذ، مال در دست آخذه، اون که گرفت مقترض، مال دست اونه، علا بر عهده اوز زکات. فمن کان المال فی یدهی، بله زکات. انما المال فی ید الاخذ فمن کان المال فی یده زکاهو، اونی که مال در دستشه باید زکاتشو او بده. پس اینجا ازش استفاده میکنیم، هم زکات، یعنی هم مالی که شخص قرض میگیره مالک میشه، زکات بهش تعلق میگیره، هم زمانش، از زمانی که دفع شد به او و اخذ کرد، از اون وقت باید حساب بکنن، یعنی زمان مالکیتش اون وقت قبض مالک میشد، از زمانی که عقص کرد. فرمود سال رو از اون وقت باید حساب بکن. اینم یک روایت، روایت اول از اون باب. پس ما از این دو روایت استفاده میکنیم، کسی که مالی رو قرض میگیره مالک اون مال میشد، این یک. و دیگری هم قبض درش معتبره، باید اخذ بکند، بعد الاخذ میشه مالک، تا مادامی که اخذ نکرده مالک نیست. از این دو روایت این استفاده شد.
در خمس به چه شکلی هست؟ مختلف
باید
خمس رو
بده سر سال اومد؟ حالا اجازه بده در کتاب الخمس اون بحث رو بکن. اینجا فعلا زکات. از ثالث گفتیم سفر امام فرمود ملکیت شرطه، فلا یجب علی الموهوب قبل القبض، چون شرطش قبضه. دوم فلا یجب علی المقترض، چون قبض تا مادامی که قبض نکرده، چون به قبض ملکیت میاد. سوم فرع سوم که امام میارد، فلا یجب فی الموسا به قبل الوفات والقبول، مالی رو که کسی وصیت میکند بر دیگری، میگه بعد از من این پول نقد درهم و دیناری که دارم ملک زید باشه، تملیک میکند، وصیت میکنه این مال من بعد از مرگ من مال فلانی. خب آیا این به مجرد این که تملیک کرد، وصیت نامم نوشت، امضا هم کرد که این پولا پول نقد مال زید، اما زکاتش به او تعلق نمیگیرد؟ چرا؟ هنو مالک نیست. ولو این تملیک کرد، صیغه مثلا اگر صیغه هم بخواد در وصیت صیغش هم خونده، تملیک کرده، وصیت نامه هم امضا کرده، توش هم صریحا نوشته این مال مال زید، اما هنوز بر اون واجب نیست زکاتش. چرا؟ چون مالک نیست. شرط ملکیتش دو چیزه: یک، فوت این آقا، در وصیت تملیک مال بعد از موته، نمیگه الان که خودم هم زندم این مال مال او، وصیت مال بعد از موته، تملیک میکند این خانه من بعد از من مال زید، یعنی بعد از فوت تملیک شده، اما تملیک شرطش بعد الموت. پس یک، باید این وفات پیدا بکند بمیرد. دوم، اون طرف مصالح باید قبول بکنه، باید بگه من قبول کردم این وصیتو. صرف این که بگه تملیک کردم کافی نیست، قبول میخواد. بنابراین پس مصالح اگر قبول کرد، موسی هم فوت کرد، این دو شرط برای ملکیت مصالح عرض کنم که محقق شده. پس در وصیت کسی تملیک میکند مالی را به کسی، شرط مالک شدن اون مصالح دو چیز است: فوت موسی، بمیرد چون تملیک بعد الموته، و یکی هم این که او قبول بکند. اگر این مرد اون طرف قبول نکرد، گفت من نمیخوام، باز ملک او نیست. اگر تموسال عرض کنم که له قبول بکند، اون موسی هم فوت کند، این دو شرط محقق میشد برای ملکیت اون طرف. بنابراین پس قبل در موساله، یعنی مصابه، کسی که مالی رو وصیت کرد برای دیگری، زکاتش به او تعلق نمیگیرد، واجب نمیشد الا بعد از دو شرط تا مالک بشه، یکی موت این، یکی هم قبول مصالح. اگر این دو شرط محقق شد، ملکیت مال از ملک موسی میرد تو ملک مصالح و اون باید زکاتش رو بده. پس این هم قید سوم. گفتیم شرط ملکیت شرطه، باید مالک باشد. پس مصابه یعنی مالی که وصیت شده، زکات بهش تعلق نمیگیرد مگر بعد از این دو چیز: فوت موسی و یکی هم قبول مصالح. حالا میگم اینجا پس یک شرط از حالا تملیک میکنن، حالا که مالکه، حالا میگیم وصیت تملیکه. ببینید در اینجا که میگه شرط دو چیز است، یکی وفات، برای خاطر این است که وصیت تملیک بعد الموته، نمیگه از الان این خانه من مال زید، میگه خانه من مال زید، مینویسد تو وصیت نامش این خانه مال زید بعد از مرگ من. پس تا مادامی که خودش حیات داره این تملیک محقق نشده، بعد از فوت تملیک محقق میشه. این یک که میگیم شرطش فوته، برای اینکه تملیک مال بعد از فوته، قبل از موت تملیک نیست، ملک به که دیگری منتقل نشد. دوم شرطش قبول طرفه، آیا در وصیت کسی مالی رو به دیگری تملیک میکنه قبول شرط لازم داره، شرطش قبوله یا نه، درش اختلاف. مشهور قائلن که در وصیت اگر مالی به کسی تملیک شد، وصیت شد براش، قبول شرطه، باید قبول کنه. مشهور اینجور قائلن. فرض بفرمود یه کسی تو وصیت نامش می نویسد که این خانه من مال زید باشد، تملیک میکنه. خب اینجا تا مادامی که حیات دارد که تملیک نشده، بعد الفوت تملیک محقق میشه، آیا قبول لازمه یا نه، اینجا اختلافی است. ببینید وصیت هم دو جوره، یه وصیت عهدی داریم، در کتاب الوصیه این بحث میشه، وصیت عهدیه، یکی وصیت تملیکیه. وصیت عهدیه این است که تعهداتیست، می نویسد که من بعد از من 10 سال نماز و روزه داده بشد از مال من، یه تعهدیست میکنه. این بهش میگیم وصیت عهدیه، بعد از من از مال من یک حج استیجار بشد، فلان مبلغ وجوهات از مال من داده بشد، فلان مقدار به فقرا داده بشد، اینا جزء وصیت عهدیه است، تعهد میکنه، ایثاء به این امور، وصیت میکند اینا رو انجام بدن. یه وقت وصی معین میکنه، میگه زید باشد یا فرزند بزرگ من وصی من، این کارا رو او انجام بدهد. در وصی باید قبول کند، منتهی وصایت رو قبول میکند، نه این ان امور را. وقتی گفت فلانی وصی من، بهش خبر دادن که فلانی که فوت کرده شما رو وصی قبول قرار داده، باید قبول کند. اگر قبول کرد وصایت را، اون وقت این امور میفتد به گردنش که این تعهدات رو باید عمل کنی. اما اگر وصی قبول نکرد، پس وصی شرطش قبول الوصایه، نه قبول این تعهدات. این تعهدات که میگیم وصیت عهدیه، اینا قبول لازم نیست، به عهده هر کس گذاشته شد او انجام میداد، به عهده کسی نگذاشته گفته این کارا انجام بشد، اونایی که فرزندشن مثلا وصایت به عهده اونهاست باید انجام بده. این وصیت عهدیه. قسم دوم وصیت تملیکی است، وصیت تملیکیه، اونجاست که تملیک میکنه، این مال مال زید باشد، این مال مال فلان فرزندم، غیر ارث، خارج از ارث، دست این نیست، ارث تقسیم میشد قهری. اما یه مالی رو تملیک میکند، نمیگیم وصیت تملیکی. در وصیت تملیکی هم دو جوره، یه وقت وصیت تملیکی به یه عنوان تملیک میکنه، میگه این قسمت، این باقی من مال فقرا، این اموال مال سادات، مال طلاب، مال کجا. این وصیت تملیک به عنوان شده، به عنوان فقرا، این هم باز قبول لازم نیست. وصیت تملیکی به شخص، میگه این مال مال زید، تملیک به زید شد، اینجا بحثه که آیا قبول شرطه یا قبول شرط نیست. مشهور میگن قبول شرط، وچهش هم میگن این که این که یک کسی مالک چیزی بشد قهرن. یه وقت هست اصلا میگه من نمیخوام، زید وصیت کرده این خانه مال شما باشد، میگه اصلا من بدم میمد ازش، حاضر نبودم تو صورتش نگاه کنم، مالش رو بیام قبول کنم. بدون اختیار شخص ملکی داخل در ملک انسان بشه قهرن، میگن این خلاف ارتکاز عرفه. عرف زیر بار نمیرد که بگن یه شخصی قهرن بدون اذنش، بدون ارادش، بدون میل او مالی به ملکیتش وارد بشند، ملکیت قهری. اینو میگن خلاف مرتکز عرفه، عرف زیر بار نمیره بگن کسی بر خلاف میلش بخواد یا نخواد مالک این مال شد، چون فلانی گفت ملک تو.
پس چرا
در ارث دلیل داریم؟ در ارث ببینید اونجا دلیل، اونجا دلیل داریم. عرض کردم چرا ادامه میدید، میگم اونجا دلیل داریم در ارث. ارث رو قرآن تقسیم کرده، در قرآن تقسیم شده. اما
ارتکاز عقلا، ارتکاز عقلا بر اینه که هر کسی هدیه‌ای بهش داده قبول میکنه، عاقلی ما نداریم که قبول نکنه.
مرتکز
عرفی این ارتکاز منشأش اینه.
مالی میکنن به دست بیارن عرف، اون وقت مالی همینطوری بهشون داده بشه قبول نکنه.
خیلی تعجبه. آخه داریم افرادی هم که اینجور باشن. حالا بله خیلی هستن که شما میگید دنبال این است که یه مالی دست میاره، اما هستن افرادی هم که زیر بار نمیره. بله خیلی شرافتمندانه، نه شرافتمندانه میگه قبول نداره. بله حالا بالاخره میگن بالاخره عرف باید بپذیرد که این بشه مالک. چرا؟ خب شما قول اونو قول قبول کنید. ببینید احسنتم یه عده‌ای قول همینه، یه عده‌ای میگن این خلاف ارتکاز عرفه. ارتکاز عرف این است که مثلا یه کسی با میل خودش مالک بشه، با رغبت خودش، علی رغم انفش که بگن میگه نمیخوام، میگن دیگه گذشت مالک شدی. اینو عرف نمیپذیره. نه نه همین عرف ارتکاز عرفی. ببینیم تو ذهن عرف این جا افتاده یا نه. قبول میکنم یا. بسیار خوب. ببین اینو اصرار روش نداریم. بعضی ها میگن
روایت هم چی چیزی داریم که خوارج وقرو زوجته ابن خفا، بعد خورمالی که هدیه بهشون داد مسیحیه قبول نکردن.
بله
منطقی بره تمسخور اونهاست.
بله
یعنی اخلا مسخره میکنن کسی که هدیه بهشون.
ببینید فعلا میگیم دو قوله. قول مشهور میگن که قبول شرط لازم داره در تملیک. به چه دلیل؟ میگن با ارتکاز عرفی، این خلاف ارتکاز عرف. یه کسی میگه نه خلافی، میگه نه این خلاف ارتکاز نیست، میگه اصلا میگه همچه ارتکازی نداره، میگه ثابت نیست که در عرف یه همچه ارتکازی باشد. اون میگه منکره، میگه اصلا ارتکاز عرفی اینجور نداریم، ثابت نیست، بنابراین پس شرط قبول نیست. یعنی شرط قبول معتبر نیست. یه عده میگن شرط قبول معتبر. خب این اختلافی است. اونایی که میگن یشترتو عرض کنم که قبول، اینجا میگن دو چیز لازم است تا این موسی به این مال در ملک اون طرف داخل بشد، یکی فوت این آقا موسی، یکی هم قبول او. اگر قبول کرد اون وقت مالک میشه، بعد از این که مالک شد اگر یک سال مون تو ملکیتش زکات داره. پس اینم امر سوم که یشترتو در تعلق وجوب زکات مالک بودن، مالک این شعی باشد. بنابراین موسی به مالی که وصیت شده و زکات ندارد، زکاتش به اون موسی له واجب نیست الا بعد از این دو چیز، یکی فوت و یکی هم قبول، که قبول بکند. عرض کردیم در اینجا امام رضوان الله تعالی علیه جز اونایی هستن که تبعیت از مشهور کردن و میگن که قبول شرط، لذا اینجور عبارتشون است. فرمود رابعه ها الملک، فلا زکات فی الموهوب، این یک، ولا فی القرض الا بعد قبضه ما، این دوتا. سوم که بحث امروز ماست، ولا فی الموصابه، یعنی مالی که وصیت شد زکات درش نیست الا بعد الوفات، موسی بمیرد. دوم والقبول، شرط دومی است که قبول کند موسی له. چرا میگیم والقبول؟ لاعتبارهی، قبول معتبر شرطه، لاعتبارهی فی حصول الملکیه للموسی له علل اقوا، علل اقوا قبول شرط است. در موسی به کسی که مالی را وصیت میکند برای دیگری، اقوا این است که در مالک شدن او شرط است که قبول بکند. گفتیم دلیلشون ارتکاز عرفی است. بعضیا در مقابل میگن از همچه ارتکاز ثابت نیست. بله، در اینجا تون طرف داره، ولو ایقاع هم هست، اگه نه دیگه، آخه چرا میگید باید قبول کنه؟ خیلی خوب، بسیار خوب. ببینید این دو قوله، شما اون قول غیر مشهور رو قبول میکنید، بسیار خوب. ما میگیم به نظر ما میاد، توجه بفرمایید، به نظر ما میاد که قبول شرطه. یه جهتش همون که ارتکاز عرفی این است که انسان با اراده و ملک، با اراده و میل خودش مالک بشه، قهرن بدون اراده او، بدون میل او بگیم نه دیگه گذشت مالک شدی، اینو عرف نمیپذیره. یکی این، یکی هم این ملکیت قهری اینجا برخلاف سلطنت انسانه. الناس، عرض کنم که بله، الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، انسان اختیارش از خودشه. اینجا به من میگن فلانی این مال رو تملیک کرد به شما، میگم من نمیخوام، بدون اراده من، بدون این که من بخوام داخل بشه در ملک من، خلاف سلطنت من. تسلط ناس بر نفس این است که به اراده من، به با میل من مالک بشم، چیزی بیاد در ملک من. اگر من نمیخوام میگم قبول ندارم، اصلا تنفر داره، بگیم نه دیگه گذشت مالک شدی. این خلاف، هم خلاف سلطنت الناس علی انفسهم، مسلطون علی انفسهم، خلاف سلطنت انسان بر نفس، هم خلاف ارتکاز. نه این که بیاد بله، بالاخره خود فرمود بالاخره داخل میشه یا نمیشه. ما میگیم دخول در ملک، مالک شدن باید با اراده انسان باشد. تسلط انسان بر نفس این است که بگه بله من قبول دارم مالک من بیاد در ملک من. اما اگر علاق خلاف میلش، نه تنها خلاف میل، با رد او میگه من نمیخوام، در این حال بگیم دیگه گذشت مالک شدی، وارد شد در ملک، این خلافه. لذا مشهور قائلن به این که قبول شرط در وصیت. امام هم فرمود علل اقوا، علل اقوا عرض کنم که قبول شرطه. چون قبول شرطه، پس در وصیت میگیم با دو شرط این مال، مال که وصیت شد داخل ملک طرف میشد. یکی بالموت که موسی فوت بکنه، دوم قبول اون طرف، با این دو شرط. بنابراین قبل از اینکه این دو شرط محقق بشه، ولو وصیت شده، تو وصیت نوشته صریحا، امضا هم کرده، اما هنوز ملکیت منتقل به اون طرف نشده، پس زکات به او تعلق نمیگیرد. اینم یک مطلب. مطلب دیگری که در اینجا هست، مرحوم سید در عروه ایشون شرط سومی هم آورده، شرط قبضه. فرمود یه شرط عرض کنم که قبوله، باید مصابه وقتی وصیت شد به طرف قبول بکنه مصالح رو، مصالح مصابه رو قبول بکنه، و یکی هم قبض بکنه. این رو رد میکنن، میگن همچی شرطی ما نه دلیل داریم و نه کسی قائل بش شده. حالا اینو بذاریم برای بحث بعد که آیا قبضم شرطه یا نیست، مشهور نگفتن این حرف رو. و صلی الله علی سیدنا.